دیگر بازیکنان صاحب نام جهان چون جوکوویچ سرب و فدرر سوئیسی نیز قبلاً به دور سوم راه یافتند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده و بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. ساعت 7:30 بامداد در ایران. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز ما. اگر تازه به ما پیوستین، تا یک ساعت دیگه هم همچنان همراه شما هستیم. اما تو این بخش هم پیش از این که براتون بگم چه برنامه هایی داریم، چه گزارش هایی داریم، خلاصه خبرها رو میشنویم از محمد رضا یزدان پناه. محمد رضا،
باز هم ممنونم رضا و مجددا صبح بخیر. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از نخستین مورد مرگ در ایران و در شهر کرمان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داده. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، در پارلمان این کشور گفته که بالگرد ارتش اوکراین با موشک ضد هوایی ساخت روسیه هدف قرار گرفته. استرالیا اعلام کرده در منطقه‌ای در جنوب اقیانوس هند که پیش از این تصور می‌شد هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی در آن سقوط کرده، هیچ اثری از این هواپیما پیدا نکرده. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از حاد شدن وضعیت تأمین آب نوشیدنی برای 12 کلان شهر کشور خبر داده. دفتر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، در بیانیه‌ای گفته که او دستور داده فوراً به ماجرای سنگسار یک زن باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور، آن هم در حضور ماموران پلیس، رسیدگی شود. دادستانی آمریکا یک شرکت چینی را به فروش غیرقانونی دوربین‌های مخصوص دید در شب به ایران و نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران متهم کرده. وزیر خارجه سودان در مصاحبه با روزنامه الحیات گفته که پس از حمله هوایی 2 سال پیش به یک کارخانه تسلیحات نظامی در خارتوم، ایران به سودان پیشنهاد کرده که در ساحل دریای سرخ در این کشور دفاع ضد هوایی مستقر کند. دادگاه قانون اساسی ترکیه مسدود کردن سایت یوتیوب را به دستور دولت اردوغان ناقض حقوق مدنی مردم ترکیه دانسته و حکم به لغو این تصمیم داده.
ممنون محمد رضا. خلاصه خبرها رو شنیدیم از محمد رضا یزدان‌پناه که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر 2 تا گزارش داریم. اولی در مورد اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه که نسبت به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی ابراز امیدواری کرده، و دومین گزارشمون هم به ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در سوریه مربوط میشه. برای امروز جمعه شما هم از چند نمایشگاه و یک تئاتر جدید خبر داریم. باقی هفته نامه‌ها و ماه نامه‌های تازه منتشر شده را هم ورق می‌زنیم و بالاخره موسیقی می‌شنویم. اما اگه یادتون باشه، همین دیروز از اظهارات باراک اوباما گفتیم که از سیاست خارجی دولتش در ماجرای مذاکرات هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. اتفاقا همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در حاشیه نشست میان دوره وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ابراز خوشبینی کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید حل موضوع هسته ایران برای جنگ طلبان به کابوس تبدیل شده است. او که روز چهارشنبه در 17 اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر سخن میگفت، افزود دستاوردهای علمی ایران در مذاکرات هسته ای پیش رو غیر قابل مطرح شدن است. آقای ظریف در این باره گفت که برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است، اما طی چند دهه گذشته همواره در معرض هیاهوی فراوان قرار داشته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل گفت که یک غیر عضو NPT برخوردار از زرادخانه‌های عظیم هسته‌ای بیشترین تهدید موجودیتی را برای کل خاورمیانه ایجاد می‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین تأکید کرد که کشورش به عدم تولید و ساخت سلاح هسته‌ای متعهد است. وزیر خارجه ایران سپس در جمع خبرنگاران درباره گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت، با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول گفتگوی 8 ساعته‌ای داشته است و درباره فرصت‌های پیش رو صحبت‌هایی صورت گرفته است. همزمان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به وجود آمده است. در دیدار دوشنبه گذشته محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اعضای گروه 5 و علاوه 1 حضور نداشتند و تنها مذاکرات بین خانم اشتون و تیم مذاکراتی ایران انجام شد. آقای ظریف پس از دیدار با کاترین اشتون برای شرکت در نشست وزرای خارجه جنبش غیر متعهدها به الجزایر سفر کرد. یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست الجزایر نیز پیشنهاد ایران برای حرکت علیه خشونت بود که کشورهای عضو عدم تعهد از آن حمایت کردند.
و رضا جمالی گزارشش رو شنیدیم، اما میریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری سوریه. در خارج از این کشور روز چهارشنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی در 39 سفارتخانه سوریه آغاز شده. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در داخل این کشور قرار روز 13 خرداد برگزار بشه. محمد زرقامی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش شبکه انگلیسی زبان الجزیره، از ساعت آغازین بامداد پنجشنبه 10,000 نفر از سوریهای مقیم لبنان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور راهی سفارت سوریه در یکی از نقاط مرکزی بیروت شدند. بنابر این گزارش، اتومبیل‌ها و مینیبوس‌هایی که به طرف سفارت سوریه در حرکت هستند با پوسترهایی از بشار اسد و پرچم ملی این کشور پوشانده شدند. در برابر سفارت نیز رأی دهندگان شعارهایی را در حمایت از بشار اسد فریاد زدند: تنها خدا، سوریه، بشار اسد. خبرگزاری فرانسه می نویسد شورشیان که به شدت اختلاف در میان آنها وجود دارد و حامیان خارجی آنها ناباورانه شاهد برگزاری این انتخابات هستند. انتخاباتی که تنها در سفارتخانه های سوریه و شهرهایی برگزار می شود که همچنان در تملک حاکمیت هستند. اما در این میان شبکه انگلیسی زبان الجزیره می نویسد که تصویر دو رقیب گمنام بشار اسد آشکارا در صحنه انتخابات غایب بوده است. ساعد سائر، یکی از فعالان سوریه مخالف رژیم سوریه و از اهالی هومس که پایتخت شورشیان نامیده می شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که برگزاری این انتخابات نشان دهنده این است که شورش سوریه به یک جنگ واسطه‌ای ارتقا پیدا کرده است. سفیر سوریه در لبنان نیز به الجزیره گفته است که تنها کسانی که پیشتر ثبت نام کرده اند و به طور قانونی وارد لبنان شده اند از حق رأی دادن برخوردارند. با این وجود، مشاهدات خبرنگار این شبکه تلویزیونی بیانگر آن است که بسیاری از رأی دهندگان بدون ارائه برگه هویت رأی خود را به صندوق انداختند. مروان نایف از شیوخ سنی میگوید ما میخواهیم سوریه به وضعیتی که در گذشته داشت برگردد و بشار اسد تنها کسی است که از پس این کار برمی‌آید. اما یکی از فرماندهان شورشیان در دمشق به خبرگزاری فرانسه گفته است اختلاف‌های بومی میان مخالفان، نبود رهبری و وعده و وعیدهای جامعه جهانی به شورشیان دلیل برگزاری این انتخابات است. از دیگر سو، الجزیره از رواج شایعاتی در میان رای دهندگان نیز خبر داده است. شایعاتی مبنی بر اینکه اگر کسی در این انتخابات شرکت نکند، امکان بازگشت به سوریه را نخواهد داشت و یا اینکه مقام‌های سفارتخانه‌های سوریه تهدید کردند که اگر در انتخابات شرکت کنند، اطلاعات آنها را گردآوری خواهند کرد و در اختیار حکومت قرار خواهند داد. در حالی که ساعد سائر از فعالان مخالف دولت سوریه میگوید انتخابات کار بیهوده است، چرا که جنگ و خونریزی به گفته او ادامه پیدا خواهد کرد، بسام 34 ساله که مدیر یک کارخانه در لبنان است و رأی خود را به سود بشار اسد به صندوق انداخته، معتقد است که نباید امتیازاتش را از دست بدهد، چرا که این رژیم به گفته بسام در قدرت باقی میماند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پل چهارراه مخبر و دوله چهار طرف چهارراه را به هم وصل می کرد. وقتی بالای پل ایستادم رو به ضلع جنوبی به کوچه پر از لباس عروس فروشی خیره شدم. ویترینی داشت که جلویش را برگ‌های درخت پوشانده. رمز و رازی در معماری این ساختمان بود که باورم نمی‌شد. تحمین منزوی بروشور نمایشگاه عکس خودش رو که امروز افتتاح میشه با این جمله ها آغاز میکنه. فراج سرکویی به ما میگه که عکاس چه رمز و رازی رو در این ساختمان کشف کرده. آقای سرکویی،
او ادامه میده که رمز و راز در معماری این ساختمان بود که باورم نمیشد که این مکان متعلق به تهران است. برایم عجیب بود که چه کسانی داخل این ساختمان هستند و پنجره های آن را با لباس عروسی مزین کردند. و بعد عکاس وارد ساختمان میشه و از یک کارگاهی که لباس های عروسی میسازند عکس میگیره. عنوان این نمایشگاه هستش عروسان مخبر و دوله، چون کارگاه در اونجاست. خانم تحمیده منزوی 30 عکس سیاه‌سفید خودش رو در گالری راه ابریشم ارائه داده که امروز این نمایشگاه افتتاح میشه. عکس ها کارگران خیاط رو در حال کار نشون میده یا فضای کاری اونا رو که اینا لباس های عروسی میدوزن در یکی از محله های قدیمی تهران. رنگ از عکس ها حذف شده تا واقعیت فضا جلوه‌گر بشه. تضاد بین وضعیت کارگرا، تضاد بین کارگران زنی که اونجا کار میکنن، اون فضای خفه و همه اون به اصطلاح بدی هایی که در چنین کارگاهی وجود داره با لباس عروسی، این عکس ها رو به عکس های بسیار زیبایی تبدیل کرده که میتونیم بگیم یک مستند اجتماعی است. دیدن این نمایشگاه به نظر من بسیار لازمه. این نمایشگاه تا 4 تیر ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکویی، اما یه نمایشگاه دیگه، نمایشگاهی با عنوان سخنهای نهان برپا شده. چه آثاری تو این نمایشگاه ارائه شده؟
این نمایشگاه در گالری مژده برپاست و نقاشی خطای کیارش یعقوبی است و 7 تابلو نقاشی خط با تکنیک اکریلی بر روی بوم ارائه شده با بهره گیری از خط نستعلیق و طبق معمول شعرهای مولانا و شمس و تکرار این شعرها و تکرار پیچش چه و ه و ب و خ. اما یک ویژگی نوآورانه در این نمایشگاه وجود داره و اون این هستش که نقاشی ها از بوم میرن بیرون و میرن روی دیوار نمایشگاه. یعنی وقتی شما نمایشگاه رو میبینید، تابلوها رو میبینید، بعد فوران و حروف رو میبینید که از تابلوها بیرون اومدن و روی دیوار نمایشگاه نقاشی شدن. و بعد نقاش توضیح داده که البته کسانی که این تابلوها رو میخرن طبیعتاً نمیتونن دیوار نمایشگاه رو با خودشون ببرن، نقاش به خانه های اونها خواهد رفت و اون نقشا رو بر اون دیوارها خواهد کشید.
اما بریم سراغ تئاتر. آقای سرکویی، درباره این نمایش مهاجران که در فرهنگ سرای ارسباران به صحنه رفته چه اطلاعاتی دارین؟
این نمایش رو اسلاوی مروژوک نوشته، نمایش مهاجران رو که مهرداد خامنه‌ای کارگردانی کرده در فرهنگ سرای ارسباران به صحنه رفته. این نمایشنامه‌نویس می‌دونیم که هم فیلسوف است، هم یک نمایشنامه‌نویس بزرگ است در لهستان و در اروپا و موضوعاتش هم معمولاً ترکیبی است از تحلیل وقایع سیاسی تاریخی در قالب طنز سیاه که اگر بتونه بر صحنه مجسم بشه بسیار زیبا خواهد بود. در این نمایش مهاجران کشمکش بین دو لایه روشنفکران و طبقه کارگر نشون داده میشه.
فرج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
توی بخش اول قول دادیم با شهرام رفیع‌زاده به این 4 تا هفته‌نامه و ماهنامه بپردازیم و حالا نوبت همین هفته‌نامه‌ها و ماهنامه است. شهرام، با مدیریت ارتباطات شروع کنیم که به عکاسی پرداخته توی این شماره از این مجله.
بله، ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره 49 خودش رو، بخش اصلیش رو یا پرونده ویژه اون رو اختصاص داده به عکاسی. روی جلد رو عکسی از جانز کسل منتشر کرده، عکاس روزنامه نیویورک تایمز که برنده پولیتزر هم شده. ایشون گفتگوی اختصاصی داره با ندا فراهانی، خبرنگار یا در واقع روزنامه نگار ماهنامه مدیریت ارتباطات، که با تیتر عکس مخاطب را هیپنوتیزم می‌کند، کاری که خبر نمیتواند انجام بدهد. این گفتگو مفصل هست. علاوه بر این، در این بخش عکاسی با عکاسان ایرانی هم گفتگوهایی منتشر شده. یه گفتگو هست با محمد نوروزی، عکاسی که از اون به عنوان عکاس پیشکسوت یاد کردین ماهنامه، با تیتر برخی عکاسان با فتوشاپ تاریخ مملکتمان را تغییر میدهند. رضا معطریان هم گفتگویی داره با ماهنامه مدیریت ارتباطات با تیتر کسی برای عکاسی خبری و عکاسان خبری فرش قرمز پهن نمی کند. علاوه بر این چند مقاله داره درباره تأثیر تلفن همراه و همچنین تکنولوژی های جدید ارتباطی بر زندگی مردم، که یکیش بررسی تاثیر تلفن همراه بر پدیده فرهنگ و آسیب شناسی اونها هست.
خب، جهان کتاب این بار 2 شماره رو در 1 شماره منتشر کرده. چه موضوعاتی داره جهان کتاب؟
ماهنامه جهان کتاب در این شماره هم طبق معمول گزارش ها، یادداشت ها و گفتگوهای منتشر کرده درباره کتاب هایی که در چند هفته یا چند ماه گذشته در ایران منتشر شدند. آقای کامیار عابدی یک مقاله نوشته در این شماره ماهنامه جهان کتاب درباره مهدی حمیدی شیرازی، شاعر و عاشق که تیتر این مقاله هست. آقای عنایت سمیعی آرش اخوت و همچنین محمد رحیم اخوت هم از کسانی هستند که یادداشت‌ها و مقالاتی درباره کتاب‌های حوزه ادبیات بزرگسالان در این شماره جهان کتاب منتشر کردند. یک بخش ویژه داره، چند مقاله و یادداشت درباره آقای باستانی پاریزی در اون منتشر شده، از جمله باستانی پاریزی و سبک سهل و ممتنع او که آقای فرخ امیرفریار اون رو نوشته. ماهنامه جهان کتاب در هر شماره خودش بخش ویژه‌ای هم برای ادبیات کودک و نوجوان داره که در این شماره هم اخبار ادبیات کودک و نوجوان با معرفی چند کتاب مخصوص کودکان و نوجوانان در اون درج شد.
خب نشریه تحلیلی دادگر 32 شمارش منتشر شده، روی جلد تصویری از محیط زیست داره از گیاهانی که نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت. تو از این نشریه برای ما بگو.
بله، فصلنامه دادگر ویژه تابستانش سال 93 هست. این عکسی که در روی جلد منتشر شده، عکسی متعلق به منطقه سراوان و روستای غازیان در استان گیلان، عکاسش آقای علی منفرد هست و طراح روی جلد هم عرفان لقمان. بخش های مختلفی درباره گیلان شناسی و همچنین مردم شناسی و فرهنگ عمومی در این شماره فصلنامه دادگر منتشر شده. یک بخش ویژه هم داره به عنوان سفره رنگین گیلانی، علاوه بر این مطالب دیگری هم داره مثل نگاهی به تنگناهای تالاب استیل در آستارا و البته شعر، داستان، نقد، خبر و عکس.
خب خیلی کوتاه از چلچراغ هم برامون بگو.
چلچراغ به بهانه بازداشت گروهی که به عنوان هپی‌های ایرانی این روزها مشهور شدن و به خاطر رقصیدن در یک کلیپ بازداشت شده بودن، در این شماره موضوع بحث خودش رو این سوژه قرار داده که درباره شادی و خط قرمزهاش در ایران تا چه اندازه میشه پیش رفت و به عبارت این مجله تا کجا میشود پرید، که روی جلد هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده. یه گزارش هم در درباره این که جشنواره کن به پایان رسید اما حکایت لیلا حاتمی و حملاتی که به او میشه به خاطر روبوسی با ژیل ژاکوب، یکی از چهره‌های سینمایی که بالای 90 سال سن داره، یکی از موضوعات هفته‌نامه چلچراغ است.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
اما همونطوری که دیروز و توی خبرها و پیش از این هم اشاره کردیم در مورد مسئله آب و بحران آب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب از حاد شدن وضعیت تأمین آب شرب برای 12 کلان شهر کشور خبر داده. مسئولان حوزه آب در ایران طی سالهای اخیر همواره با تأکید بر قرار گرفتن ایران در منطقه آب و هوایی کمبارش خواستار تأمین اعتبار بیشتر برای مهار آبهای سطحی و همینطور صرفه‌جویی مردم در مصرف آب شدن. شما شنونده و بیننده رادیو فردا که اتفاقا امروز جمعه روز مصرف کردن بیشتر آب در ایران هست، در این باره چه نظری داریم؟ به ما زنگ بزنین تا دیگر شنونده های ما هم از نظر و دیدگاه شما مطلع بشن در این باره. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212 21 12 21 12، شماره پیامکگیر ما 2042-06-03-87-41-50. منتظر پیامکاتون هستیم، همینطور منتظر پیامهای تلفنیتون. این رو هم بگم که پیامکهایی که فرستادین رسیده و حتما توی بخش سوم برنامه میخونم. اما ساعت خوش موسیقی امروز بردی و افشین از ارکستر ملی و مشکلاتش در ایران هم برامون میگه.
سلام، جمعه است طبق معمول همه آخر هفته ها مرور میکنم مهمترین رویدادهای موسیقی ایران رو در هفت روزی که گذشت. اواسط هفته پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این گفت که رسما فرهاد فخرالدینی به رهبری ارکستر ملی ایران انتخاب شده. البته این اولین باری نیست که یک مسئول از این انتخاب حرف میزنه. روزهای اول امسال سال 93 خورشیدی این مطرح شده بود که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رهبران ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران رو انتخاب کرده. فرهاد فخرالدینی برای ارکستر ملی و منوچهر صهبایی برای ارکستر سمفونیک. اما خود فخرالدینی در این هفته روز چهارشنبه گفت که پیشنهادهای از سوی مسئولان هنری کشور به او شده اما حکمی رسما برای او ابلاغ نشده. فرهاد فخرالدینی خودش بنیانگذار ارکستر ملی ایرانه که از 16 سال پیش شروع به کار کرده بود. ارکستری با ترکیبی بسیار جوان و نوازندگانی که به طور میانگین کمتر از 30 سال سن داشتند. فرهاد فخرالدینی تا 5 سال پیش یعنی سال 88 رهبر این ارکستر بود و بعد از سمتش استعفا داد. برای 2 سال ارکستر رسما منحل بود و بعداً بردیا کیارس برای چند اجرا در سال 90 رهبریش رو بر عهده گرفت. اما این ارکستر به همراه ارکستر سمفونیک تهران قدیمی ترین ارکستر ایرانی 2 سالیه که عملاً فعالیتی نداشته و تا مرز تعطیلی پیش رفته و این موضوع نگرانی اهالی فرهنگ و هنر ایران رو برانگیخته کرده. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال گذشته در دیداری با اهالی فرهنگ و هنر وعده احیای این دو ارکستر را داد. معرفی رهبر برای این دو ارکستر شاید اولین گام باشه در این راه. اما خود فرهاد فخرالدینی باور داره فقط برنامه‌های مدون و تغییرات بنیادی میتونه به کمک ارکستر ملی ایران بیاد و تا کاری عملی برای اون انجام نشه باور نداره که دوباره ارکستر ملی ایران میتونه به راه بیافته. قطعه ایست به اسم اشتیاق با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی، اجرایی با آواز علیرضا قربانی، خواننده جوان آوازهای ایرانی بر روی شعری از فریدون مشیری. فرهاد فخرالدینی موسیقیدان و هنرمندیه که 77 سال پیش در تبریز متولد شده و نزدیک به 2 دهه پیش ارکستر ملی ایران رو راه اندازی کرد و حالا برای احیای این ارکستر به عنوان رهبر اون انتخاب شده. و در این هفته 20 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر دادند و از او انتقاد کردند چرا که به عقیده این نمایندگان مجلس این وزارتخونه مجوزهایی رو برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی مغایر با شعونت اسلامی و با حضور خوانندگان مبتذل صادر می‌کنه. البته این اولین بار نیست که علی جنتی این گونه مورد حمله قرار میگیره. با این حال به نظر میاد وزارت ارشاد در دورانی که او بر سر کار بوده و در دولت جدید حسن روحانی نسبت به هنرمندان و اجراهای اونها کمتر سخت گیره. اما بارها امسال در نقاط مختلف کشور در ماهای آغازین سال کنسرت‌های مختلفی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتند با فشار گروه‌های تندروی مذهبی لغو شدند. مریم حیدرزاده، شاعر، ترانه‌سرا و هنرمند ایرانی، بعد از سالها سکوت خودش را شکسته و در مصاحبه‌ای با رسانه خبری و تحلیلی موسیقی ایران، وبسایت موسیقی ما، درباره 8 سالی گفته که اجازه فعالیت در ایران نداشته. مریم حیدرزاده گفته با روی کار اومدن دولت جدید امیدواره که مشکلاتش حل بشه و بتونه دوباره فعالیت کنه. مریم حیدرزاده 37 ساله است. او در انتهای دهه 70 خورشیدی تبدیل به یک پدیده شده بود و چهره بسیار تأثیرگذار در فرهنگ عامه ایران بود. ترانه‌هاش را خیلی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی اجرا کردند، از جمله چهره‌های مطرحی که در خود ایران فعالیت می‌کنند مثل محسن چاوشی، بنیامین بهادری و علیرضا عصار و البته چهره‌های شناخته شده موسیقی پاپ بیرون از کشور. و ما هم در این آخر به آهنگی به اسم وعده ما لب دریا با اجرای آواز داریوش اقبالی، خواننده برجسته موسیقی پاپ ایرانی فعال در بیرون از کشور، گوش میدیم با ترانه از مریم حیدرزاده، وعده ما لب دریا با آواز داریوش.
عصر ما عصر فریبه، عصر اسمای غریبه، عصر پژمردن گلدون، چترای سیاه تو بارون. شهر ما سر شلوغه، وعده هاش همه دروغه، آسموناش پر دوده، قلب عاشقاش کبوده. کاش تو وقتی شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو به دریا، من و تو تنهای تنها. نرده گوشت، هر پنجره پرده، قفصا پر پرنده، لبای بدون خنده، چشم خونده.
و به این ترتیب بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر هم به پایان میرسه، اما قرار ما هنوز سر جاشه. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. روی گیرنده های رادیویتون میتونید ادامه برنامه رو بشنوید و با ما بمونید.
شقایق بشینیم توی یه قایق، بزنیم دلو دریا من و تو تنهای تنها اونقدر میریم که ساحل از من و تو بشه فاصل قایق و با هم میرونیم اونجا تا ابد میمونیم جایی که نه آسمونش نه صدای مردمونش نه قمش نه جنب و جوشش نه گلای گل فروشش مثل اینجا آهنی نیست مثل اینجا آهنی
وعده ما لب دریا ترانه‌ای بود از داریوش و چون ساعت 8 بامداد رو پشت سر گذاشتیم و الان دیگه 8:01 بامداد دقیقاً به وقت شما در ایران میریم که بخش سوم صبحانه با خبر رو آغاز کنیم. یک ساعت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم به صورت زنده از شهر پراگ و همچنان میزبان شما هستیم با 30 خبر و گزارش و گفتگو. اما پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم همراه با محمد رضا یزدان‌پناه.
خیلی ممنونم رضا. صبح جمعه بهاری همه شنوندگان رادیو فردا در هر جای دنیا که هستن بخیر. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نخستین مورد مرگ در ایران و در شهر کرمان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، محمد مهدی گویا گفته که این فرد در شهر کرمان درگذشته، اما ابتلای 9 دیگر به ویروس کرونا را تکذیب کرده و موارد مشکوک به ابتلای این ویروس را دلیل قطعی بودن بیماری ندانسته. این در حالی است که آمار متفاوتی توسط برخی دیگر از مسئولان بهداشتی در کرمان و وزارت بهداشت درباره مبتلایان به این ویروس در ایران منتشر شده. در ادامه این بخش خبری شما گزارشی خواهید شنید از بابک غفوری آذر در همین رابطه. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین به پارلمان این کشور گفته که بالگرد ارتش این کشور با موشک ضد هوایی ساخت روسیه هدف قرار گرفته. بالگرد MI-8 ارتش اوکراین روز پنجشنبه در جریان عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور سرنگون شد که به کشته شدن دست کم 12 سرباز و یک ژنرال ارشد ارتش اوکراین منجر شد. دولت آمریکا نیز اعلام کرده از ادامه خشونت‌ها در شرق اوکراین و انهدام بالگرد ارتش این کشور مضطرب است و در بیانیه کاخ سفید تصریح شده که شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین از تسلیحات پیشرفته خارجی استفاده می کنند. استرالیا اعلام کرده که محل سقوط هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی هنوز مشخص نیست. دولت استرالیا اعلام کرده در منطقه‌ای در جنوب اقیانوس هند که پیش از این تصور می‌شد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در آن سقوط کرده، هیچ اثری از این هواپیما پیدا نکرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی استرالیا گفتند که تیمی از کارشناسان بار دیگر تمام اطلاعات و داده‌ها درباره ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزی را بررسی خواهند کرد. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی که 17 اسفند سال گذشته با 239 سرنشین از کوالالامپور به پکن پرواز می‌کرد، از صفحه رادارها ناپدید شد و از آن موقع تا کنون هیچ اثری از آن و مسافرانش در دست نیست. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از حاد شدن وضعیت تأمین آب نوشیدنی برای 12 کلان شهر ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا جانباز گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور اختصاص اعتباری جداگانه به مبلغ 300 میلیارد تومان برای تأمین آب شهرهای دارای تنش آبی را صادر کرده. آقای جانباز همچنین از مطالعه طرحی خبر داده که در صورت نهایی شدن جداسازی آب نوشیدنی از آب بهداشتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای گفته که او دستور داده فوراً به ماجرای سنگسار یک زن باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور، آن هم در حضور ماموران پلیس، رسیدگی شود. کشته شدن این زن به دست مردانی از جمله پدر و برادرش در مقابل دادگاه با اعتراضات مدافعان حقوق زنان در داخل پاکستان و بازتاب گسترده خارجی مواجه شده. این زن برخلاف نظر خانواده‌اش ازدواج کرده بود و دادگاه به پرونده‌ای رسیدگی می‌کرد که با شکایت پدرش علیه شوهر او به اتهام آدم‌ربایی تشکیل شده بود. شوهر این زن 25 ساله گفته که ماموران پلیس تنها ایستادند و صحنه سنگسار کردن همسرش را تماشا کردند.
ممنونم از تو محمد رضا یزدان‌پناه و میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش. خبرگزاری‌های ایران در روزهای اخیر از افزایش موارد مشکوک ابتلا به ویروس مرگبار کرونا در ایران خبر میدن. موارد مشکوک ابتلا به این ویروس در استان کرمان گزارش شده. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارشی از بابک غفوری آذر میشنویم.
ویروسی از خانواده بزرگ ویروس‌های سرماخوردگی این روزها در خاورمیانه خبرساز است. این ویروس که کرونا نام دارد با انواع پیشین ویروس‌های سرماخوردگی تفاوت دارد و ایجاد بیماری‌های شدید تنفسی و گوارشی می‌کند. حالا ظاهراً پای این ویروس به ایران هم باز شده است. آنطور که مسئولان بهداشتی استان کرمان گفتند، تاکنون 6 مورد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا در این استان شناسایی شده است. به گفته مهدی شفیعی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تاکنون و پس از نمونه‌گیری از موارد مشکوک، 2 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در کرمان دیده شده است. همزمان محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، به خبرگزاری اینا گفته برای نخستین بار 2 نفر در کشور به بیماری کرونا مبتلا شدند. بر اساس این گفته‌ها ردپای ویروس کرونا در ایران به ویژه در استان کرمان دیده شده است. منشأ بیماری کشنده کرونا آنطور که در خبرها آمده کشور عربستان سعودی و بر اثر تماس انسان با شتر بوده و زائران و مسافران حج برای نخستین بار این بیماری را به دیگر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه انتقال دادند. بر این اساس توجه به سوی مسافران حج بیشتر شده است. در همین باره معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت به خبرگزاری اینا گفته از زمان مطرح شدن این بیماری از زائرانی که از حج می‌آیند چنانچه علائم تنفسی شدید داشته باشند نمونه گرفته می‌شود. او گفته وزارت بهداشت 1 سال است که در حال مراقبت است و حدود 1000 بیمار را که مشکل تنفسی شدید داشتند آزمایش کرده است. به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران، بیماری کرونا داروی ضد ویروس یا واکسن ندارد و بیشتر موارد شدید ابتلا در اشخاصی دیده می شود که ضعف سیستم ایمنی دارند، همانند افرادی که بیمار دیالیزی هستند یا شیمی درمانی می شوند. علائم این بیماری بیشتر شبیه سرماخوردگی شدید و بروز مشکلات شدید تنفسی است. در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت بیش از 670 تن در 18 کشور جهان مبتلا به این بیماری شدند که از این تعداد بیش از 200 نفر جان خود را از دست دادند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اما در پی انتشار خبر کشته شدن عبدالله اسکندری، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، شامگاه پنجشنبه سایت‌های وابسته به شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه تصاویری را از سر جدا شده این فرمانده سپاه انتشار دادند. تصاویری که ساعتی بعد در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک نیز انتشار یافت. در مورد این موضوع که سپاهیان جمهوری اسلامی ایران در مناقشه سوریه چه نقشی دارند و نیروهای سپاه جمهوری اسلامی ایران در سوریه چه می‌کنند، کیان معنوی در گفتگویی با محسن سازگارا، کارشناس امور سپاه پاسداران و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی ایران، نخست با اون این پرسش را در میان گذاشته که حضور در سوریه برای جمهوری اسلامی ایران چه منافع مهمی را در بر دارد. محسن سازگارا در آمریکا:
سالهای ساله که جمهوری اسلامی در سوریه سرمایه گذاری کرده. بسیاری از رده های ارتش سوریه در پولهایی که ایران اینجا داشته، سرمایه گذاری هایی که کردن دخیل هستند و غیر از سرمایه گذاری های مالی، سرمایه گذاری های نظامی و سیاسی و غیره هم شده. ظاهر مسئله که جمهوری اسلامی میگه این است که سوریه رو میگه خط مقدم جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل، اما غیر از اون باید گفت که سوریه سرپل مهمیه برای جمهوری اسلامی، برای اینکه حزب الله لبنان رو هم تقضیه بکنه. و منهش المجموع در سیاست خارجی ایران که اسرائیل ستیزی در کنار امریکا ستیزی نقش محوری رو داره، سوریه جایگاه جدی پیدا میکنه که میلیاردها سرمایه گذاری مالی و حیثیتی و معنوی در اونجا شده. بنابراین به این سادگی جمهوری اسلامی نمیتونه پاشو از سوریه بیرون بکشه.
آیا موضوع صرفا مسئله اسرائیل هست و یا از نظر ایدئولوژی هم برای جمهوری اسلامی که شیعه هست مهمه؟
نه خیر، این داستان شیعه و سنی به نظر من از کلک‌های بود که سوار کردن. جنگ شیعه و سنی در سوریه موضوعی بود که بعد از قیام مردم سوریه شاید بشه گفت بیشتر علم شد. به زبان یکی از دوستان سوریه‌ای ما به درستی میگفت که به این معنی بشار اسد پیروز شد که قیام یک ملت رنج دیده علیه یک دیکتاتور خونریز و تبدیل کرد در اذهان عمومی دنیا به جنگ شیعه و سنی، جنگ مذهب، و گویی شد در مقابل فرقه های تندروی به خصوص اهل سنتی که خب همه دنیا هم ازشون وحشت داره. بنابراین حضور ایران مسئله شیعه و سنی به نظر من فقط ظاهر و در واقع یک نوع انحرافه.
آقای سازگارا، پس عربستان سعودی اونجا چه نقشی داره؟ چون چیزهایی که از فرماندهان سپاه میشنویم از حضور عربستان و کمک عربستان به شبه نظامیان مخالف بشار اسد صحبت میکنن.
ببینید، سعودی ها با جمهوری اسلامی مشکل جدی همون واقعی شیعه و سنی رو دارن و شکایت بزرگشون این است که در سوریه و در عراق، مطلبی که سعودی ها به امریکا هم انتقاد میکنن، این است که چرا دست ایران شیعه در اونجاها باز شده.
به هر حال به نظر میسه که سران سپاه جمهوری اسلامی در ماهای اخیر حضور سپاه در سوریه رو بیشتر علنی میکنه. همونطور که میدونیم اون فرمانده سپاه که به تازگی گفت چون ایران نمیخواست حکومت بشار اسد مون، فکر میکنید که این علنی کردن به چه دلیله؟
ببینید، به هر حال شطور سواری دلا دلا نمیشه. سردار حسین همدانی که فرمانده لشکر محمد رسول الله تهران بود، الان مدت هاست که فرمانده عملیات سپاه در سوریه است و حضور گسترده ایران در اونجا داره. ابتدا فقط توی بحث‌های فنی و سایبری و مشاورتی بود، ولی در میدان‌های رزمی هم هستند سپاهی‌ها. نمیتونم چه تعداد، ولی مطمئناً چندین هزار سپاهی و داوطلبی که سپاه سازماندهی کرده در سوریه هستند. و شاید هم یه دلیل این که این روزها بیشتر حرف میزنن، غیر از این که به هر حال لاجرم افشار شده که هستند، یه بخشش هم شاید این است که فکر میکنن پیروز شدن، اسد رو توانستن نگه دارند و در واقع میخوان قدرت نمایی بکنن و خودش رو بدن که به هر حال علارغم خواست دنیا ما اسد رو نگه داشتیم.
محسن سازگارا به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. محسن سازگارا که تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی است، در مورد خبر کشته شدن عبدالله اسکندری، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه صحبت می‌کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می‌باشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
همین امروز جمعه شش عصر، نیوشا بقراطی با این برنامه ساعت ششم منتظر شماست. در این برنامه هر بار یک موضوع مطرح میشه، شما زنگ میزنید و در این حال که یک کارشناس در این برنامه حضور داره در مورد یک موضوع به بحث و تبادل نظر میپردازیم. در آمریکا سخنان باراک اوباما در زمینه چشم‌انداز سیاست خارجی دولت در دو سال و نیم باقی مانده از دوره ریاست جمهوری او به طور گسترده مورد تحلیل و انتقاد رقیبان سیاسی و محافل مطبوعاتی قرار گرفته و انتقادها از مرزهای آمریکا نیز فراتر رفته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در واشنگتن در حالی که مقام‌های ارشد دولت اوباما با ایراد سخنرانی در مراسم و نشست‌های گوناگون به تشریح سیاست‌های خارجی کاخ سفید و دفاع از آن پرداختند، منتقدان و رقیبان سیاسی رئیس جمهوری آمریکا نیز به کالبد شکافی این سیاست‌ها برخواسته و آن را مورد انتقاد قرار دادند. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اریک کانتور در مقاله‌ای که در شبکه ABC انتشار یافته می‌گوید سخنان آقای اوباما در وست پوینت تلاشی بود برای اطمینان دادن به کسانی که نسبت به عدم رهبری آمریکا در جهان ابراز نگرانی می‌کنند، از جمله در مورد سیاست دولت در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر تمام گزینه‌ها تأکید دارد و این در حالی است که حکومت ایران اکنون از هر زمان دیگری به سلاح هسته‌ای نزدیکتر شده است. جمهوری اسلامی به جای پذیرفتن دست دوستی اوباما، پشتیبانی از تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه و از جمله در عراق و سوریه را گسترش داده است. اریک کانتور تأکید می‌کند که ممکن است آقای اوباما در مورد محفوظ داشتن تمام گزینه‌ها جدی باشد، ولی مشکل اینجاست که نه حکومت ایران و نه سایرین در منطقه چون این تهدیدی را معتبر تلقی نمی‌کنند. در مورد سوریه تأکید رئیس جمهوری بر خطر گسترش تروریسم بسیار درست است. با این حال عقب نشینی نخستین و نبود اقدام در مراحل بعدی موجب افزایش این خطر شد و این بی‌تصمیمی به جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و روسیه فرصت داد تا پشتیبانی خود را از رژیم سوریه مضاعف کنند. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان در پایان مقاله مشروح خود اضافه کرده که باراک اوباما همواره می کوشد تا هر نوع انتقاد از سیاست خارجی او را به جنگ طلبی پیوند بزند و این توهینی به آمریکاییان است. سناتور جمهوری خواه تد کروز، نامزد احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز یک روز پس از پایان سفر خود به اسرائیل در پایتخت لهستان سیاست خارجی کاخ سفید را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد که استراتژی اوباما در قبال ایران تکرار همان اشتباهی است که به اتمی شدن کره شمالی انجامید. در خارج از آمریکا نیز انتقاد لخ ولسا، یکی از رهبران اتحادیه کارگری همبستگی در لهستان در 25 سال پیش و رئیس جمهوری پیشین این کشور بازتاب داشت. لخ ولسا در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که نسبت به سیاست‌های باراک اوباما در عدم رهبری جهان توسط آمریکا نوبین شده است. او گفت آمریکا دیگر رهبر اخلاقی و سیاسی جهان تلقی نمی شود و این نومید کننده است. مطبوعات آمریکا و اروپا نیز به نقد و تحلیل سخنان روز چهارشنبه آقای اوباما پرداختند. از جمله واشنگتن پست در سرمقاله روز پنجشنبه سارقیده کرده که سخنان اوباما در وست پوینت قدرت آمریکا در عرصه جهانی را محدود می کند. این روزنامه در مقاله جداگانه تصمیم در کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان را اقدامی غیرمنطقی نامیده است. و فاینانشال تایمز هم بر سیاست خارجی اوباما و تردیدهایی که در مورد برخورد با چالش‌های بزرگ جهانی وجود دارد تاکید کرده. دیلی تلگراف چاپ لندن هم می‌گوید ناکامی در عراق و افغانستان به دلیل ناکارآمدی‌های سیاسی بوده نه استراتژی‌های نادرست. این روزنامه انگلیسی در مقاله دیگری گفته است که استراتژی اوباما در افغانستان دستاوردهای جنگ در این کشور را به مخاطره می‌افکند.
صبحانه با خبر رو با پیامک‌های شما ادامه میدیم. رضا از شیراز نوشته شنیدن خبر آزادی کارگردان ویدئوی هپی خیلی خوشحالمان کردید، این یعنی پیروزی هر چند کوچک در برابر این قوم گریه. دوست دیگری نوشته قیمت مسکن هر روز بالا میره، هیچ کس جلودارش نیست. شنونده نوشته که از آقای خاوند یعنی تحلیلگر اقتصادی برنامه ما بپرسین این آمارها رو از کجا بیان میکنن. راجع به نرخ رشد تورم ما که تا بال چیزی ندیدیم. گوجه زردآلو هنوز کیلویی 10000 تا تومنه و پایین نیومده. خدمتتون عرض کنم که آقای خاوند و همینطور همه بخش این برنامه اطلاعات و همه آمارها رو از سایت ها، خبرگزاری های داخلی و منابع رسمی از جمله سازمان آمار بیان میکنیم و هیچ کدوم از این اعداد و ارقام در اون ما دخل و تصرفی نداریم. دوست دیگری نوشته من این میوه فروش هستم، اگه بدونین مردم با چه بدبختی و فقری زندگی میکنن، و از کرمانشاه فرستاده این اسمس رو. دوست دیگری هم گفته که به درستی که ما رکورد زده ایم در فساد حکومتی، در آمار اعدام‌ها، در سرکوب و سانسور بیوقفه روزنامه نگاران و کتاب، در این که چرا خندیدی، چرا شادی کردی، چرا رقصیدی. آری، ما رکورد زدیم در زمینه آنچه که اگر بخوایم فقط نام ببریم برای سرفکندگی و شرمساری کل بشریت کافیست. و اما بریم سراغ یکی از ستاره های جام جهانی 2014 برزیل که هر روز مهدی رستم‌پور برای ما از دانمارک معرفی میکنه.
ستارگان جام 20 رابین فن پرسی هلند. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد، پدرش مجسمه ساز و مادرش نقاش، گرچه پس از جدایی آنها تبدیل به دانش آموزی کچخلق شد که مدام از کلاس اخراجش میکردند. فوتبال حرفه‌ای برایش از باشگاه فاینورد شروع شد. او که متولد روتردام است، از 15 سالگی به مدت 6 سال در این باشگاه مشهور توپ زد. سال 2002 و با برتری مقابل بروسیا دورتموند قهرمان جام یوفا شدند. به خاطر اختلاف با برت فن مارویک سرمربی فاینورد که او را به تیم ذخیره‌های شهرش فرستاده بود، قرارداد خود را تمدید نکرد. آیندهوون و چند باشگاه دیگر او را می‌خواستند، اما آرسنال که دنبال جایگزینی مطمئن برای دنیس برگکمپ هلندی می‌گشت، این هموطن جوانش را به خدمت گرفت. آرسن ونژه پدیده مستعد تیمش را از پست گوش چپ تبدیل به یک مهاجم مرکزی مهارناپذیر کرد. گرچه تا وقتی تیری آنری در این تیم بود کمتر به او بازی می‌رسید، اما پس از جدایی آنری، فن پرسی مهاجم اول تیم شد. 8 سال موفقیت آمیز را در لندن سپری کرد و سال 2012 به منچستر یونایتد پیوست. اولین بار در بازی با اورتون به عنوان یار تعویضی به جای ولبک به میدان آمد. 5 روز بعد مقابل فولام اولین گلش را به ثمر رساند. آوریل 2013 نیز روبروی آستون ویلا هتریک کرد تا شیاطین سرخ به 20 قهرمانی در لیگ برتر دست یابند. در پایان فصل هم طرفداران یونایتد فن پرسی را به عنوان بهترین بازیکن فصل برگزیدند. در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی هلند بازی کرده، نوجوانان، جوانان و امید. از سال 2006 هم عضو تیم ملی بزرگسالان است. همان سال در جام جهانی نیز به میدان رفت و گل اول تیمش به ساحل آج را به ثمر رساند. اما تیم مارکو فان باستن در 1/8 نهایی به پرتغال باخت تا حذف شود. در جام جهانی 2010 فن مارویک و فن پرسی دوباره به هم رسیدند، اما این بار روابطشان دوستانه بود. رابین در مرحله گروهی 1 گل به کامرون زد. تیمش تا فینال پیروزمندانه پیش رفت تا برای سومین بار نایب قهرمان جهان شوند. وقتی برای راهیابی به جام جهانی 2014 موفق شدند با نتیجه خارق‌العاده 8-1 مجارستان را در هم بشکنند، فن پرسی هتریک کرد و با 41 گل زده رکورد پاتریک کلایورت مهاجم سابق تیم ملی هلند را فرو ریخت. در مسابقات مقدماتی جام جهانی با 11 گل زده در صدر جدول گلزنان کل قاره‌ها ایستاد تا پیشاپیش از رقبای لاله‌های نارنجی در جام 20 زهر چشم بگیرد.
مهدی رستم‌پور بود از یکی از ستاره‌های جام جهانی 2014 برزیل میگفت. اما محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه دستور حسن روحانی رئیس جمهوری رو برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. تسهیل در رشد کمی جمعیت و بر اساس این ابلاغی مهمتر از آن تربیت نسل صالح و کارآمد مورد تاکید قرار گرفته در این ابلاغیه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
دولت و مجلس این روزها برای اجرای سیاست‌های رشد جمعیتی مسابقه گذاشتند. در مجلس از طرح‌هایی برای پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تا ایده‌هایی برای رفع مشکل سربازان و دانشجویانی که قصد ازدواج دارند در راهروها و جلسات کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی و تصویب است و در دولت وزرای وزارتخانه‌های مختلف یک به یک از ابلاغ سیاست‌هایی در حوزه کاری خود برای اجرای سیاست‌های مد نظر آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه جمعیت خبر می‌دهند. سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در میان جمع مردم آنگونه که خود گفت در داخل پرانتز حتی از اشتباه خود در زمانی گفت که سیاست کنترل جمعیتی سیاست غالب حکومت بود.
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 88 در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خود بر پایان سیاستی که در دهه 70 در دستور کار مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود تأکید کرد.
من بازم میگم یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن، من با دو بچه کافیه مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من
دولت محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 92 به پایان رسید و جای محمود احمدی نژاد در ساختمان پاستور را حسن روحانی گرفت. اما سیاست تشویق رشد جمعیتی همان است که بود. سیاست تشویق رشد جمعیتی در بالاترین سطح حاکمیت سیاسی ایران دنبال و تأکید می شود. آیت الله خامنه ای در سخنانی که آبان ماه پارسال در دیدار با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی بر زبان راند، عدد و رقم‌های تازه برای جمعیت ایران نیز اعلام کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
اما سیاست تشویق رشد جمعیت مخالفان و موافقانی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بحث بر سر موضوع سیاست‌های رشد یا کاهش جمعیتی را فارغ از مسائل روزمره و دعواهای از جنس دعواهای سیاسی می‌داند و معتقد است که این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت و دامنه‌دار هستند.
مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که از دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند.
مخالفان سیاست‌های تشویق رشد جمعیتی با تأکید بر اوضاع کنونی جمعیت ایران و با نشان آوردن از نرخ بیکاری و دیگر محرومیت‌هایی که جمعیت فعلی به آن مبتلا است، هشدار می‌دهند که با این سیاست و انفجار جمعیتی پس از آن سال‌های دهه 60 تکرار می‌شود و ایرانیان یک بار دیگر باید مدارس چند شیفته یا شلوغی‌های مراکز خدماتی و کمبودها و کاهش‌ها در ارائه کالا و خدمات را تجربه کنند. اگرچه بخش‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همزمان برنامه‌های سلبی و ایجابی مختلفی از جمله حذف برنامه‌های آموزشی کنترل جمعیت از مدارس و دانشگاه‌ها، حذف خدمات درمانی و بهداشتی مرتبط با کنترل جمعیت و افزایش دوره مرخصی زایمان یا ارائه خدمات به فرزندان چهارم برای رسیدن به خواست رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند، حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا می‌گوید الگوهای جمعیتی به سادگی قابل تغییر نیستند.
حتی اگر مقامات جمهوری اسلامی تمایل داشته باشند که جمعیت را افزایش بدن، اینطوری نیست که با خواست اونا صرفا جمعیت افزایش پیدا کنه، چون افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت به هر حال اندازه رشد جمعیت تابع دو تا متغیر اصلی، یکی نرخ مرگ و میر یا میزان مرگ و میر در میان مردم و گروه های سنی مختلف، یکی میزان باروری. خب میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده ولی میزان باروری هم به تبع اون و بعد از مدتی کاهش پیدا کرده. مسئله این است که افزایش دوباره میزان باروری اغلب ناممکنه، یعنی مردم به مرور عادت میکنن به زندگی با فرزندان کمتر، یعنی اندازه مسکنشون هم کوچیک‌تر میشه، هزینه‌های اقتصادیشون رو هم میتونن کنترل کنن و آموزش و بهداشت بهای بیشتری میدن. بنابراین به یک الگو و شیوه جدیدی از زندگی وارد میشن که این شیوه جدید زندگی به سختی تغییر خواهد کرد و اینطوری نیست که بلافاصله افراد شروع بکنن به داشتن فرزندانی بیشتر، چون همه الگوهای قبلی اون وقت باید تغییر کنه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز میگوید در حال حاضر و با وجود کاهش نرخ رشد جمعیت به عددی کمی بیشتر از 1%، موافق افزایش کمی جمعیت ایران نیست و کاهش نرخ رشد جمعیتی را نگران کننده نمی‌داند.
نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
اگرچه سیاست‌های تشویق رشد جمعیت در متن خود توجه عمده به افزایش شمار جمعیت ایران دارند، اما در لابلای خطوط این ابلاغیه ها هم در بندهایی از سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم در ابلاغیه حسن روحانی به دستگاه‌های اجرایی بدون اشاره به راهکارهای اجرایی مشخص، رگه‌هایی از توجه به رشد کیفی جمعیت نیز مشاهده می‌شود.
و با این گزارش از آرش حسنی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. روز جمعه خوب و آرومی داشته باشید.